کلاس ها به عنوان مبلغین قدیر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. آیه دومی که میخوایم مطرح کنیم، باز من برای این جلسه یک سوره کامل رو انتخاب کردم، سوره نصر. اینم ربطش کامل به قدیره. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خب اول آیه رو ترجمه کنیم، سوره رو. میفرماید که بعد از بسم الله، اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی که یاری و کمک خدا اومد سراغت و فتح انجام شد، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، دیگه اسلام کارش به جایی رسیده که مردم دسته دسته وارد اسلام میشن، اون موقع فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا، تسبیح پروردگارت رو بگو با حمد پروردگار و استغفار کن که خداوند توبه پذیره. این حالا من یه لطیفه یادم افتاد اینو عرض کنم بعد ادامه بدم. تو زمان این خلفای بنی عباس و بنی امیه که دیگه به قول معروف به خودشون و به مردم و به دین مردم گند زده بودن و خودشون هم خودشون خجالت میکشیدن، یه موقعی امام جماعتی رفت وایساد جلو و جمعیت پشترش از این آدمای خیلی معروف بود، من اسمش یادم رفته، و توی مجلس خیلی بزرگی، یعنی نماز جماعت خیلی مهمی، دیدن که حمدو که خوند رسید به سوره، این سوره رو خوند، دیدن اینجوری میخونه: بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یخرجون من دین الله افواجا. به جای یدخلون یخرجون، بعد فی دین الله هم نه من دین الله، و هیچ به روش هم نیاورد، همینطوری خوند و رکوع و سجود و رکعت بعدی و نماز تموم شد و خلاصه ملت ریختن سرش که این آیه تو قرآن چیزی نیست که تو بخوای به این راحتی دستکاری بکنی. چی رو یخرجونه؟ خب یدخلونه دیگه، بعدش یدخلونه رو کردی یخرجونه. خب بابا این وضعی که من دارم میبینم همونطوری که یه روزی دسته دسته یدخلونه بود، تو این اوضاع که بنی امیه و بنی العباس رو انداختن رو هر روز یه دسته یخرجونه من دین الله، منم خواستم واقعیت رو بخونم. حالا حرف خدا درست، من که نخواستم حرف خدا رو بگم، خواستم بگم واقعیت چه خبره. حالا منظور این لطیفه یادم افتاد ماله. برگردیم به مطلب. خب این سوره اولا مثل اون سوره قبلی از اون سوره هایی نیست که تو کلماتش چیزی مثل فنسب یا فنسب مربوط به قدیر وجود داشته باشه که ما بخوایم رو اون کلمه صحبت بکنیم. این اول معلوم باشه و شما الان تو ذهنتون نگردید دنبال این که حالا من کدوم کلمه رو میخوام مثل فنسب اینجا نشون کنم و بخوام رو این صحبت بکنم. این مطلب اول. مطلب دوم این که این سوره توی مسجد خیف در منا نازل شد، یعنی ایام حج که از عرفات و مشعر و منا و اینا تمام شد، میدونید که آقا رسول الله در منا توی آیه قرآن هم هست که مردم توی منا دو روز میمونن، اگر بخوان میتونن سه روز بمونن. تو آیه قرآن هم به صراحت هست، ما الان نمیخوایم وارد این حرف بشیم. اجمالا بعد از به اصطلاح اون روز اول که انجام میدن میشه دو روز موند، یعنی روز دهم که عید قربانه که اون جدا، بعد از اونم روز 11 و 12، هر کی بخواد روز 13 رو هم میتونه بمونه. البته الان دیگه اینقدر شلوغه که هیچ وقت نمیذارن کسی روز بعد بمونه، همون روز 12 که تموم میشه جمع میکنن میان، ولی طبق آیه قرآن اینطوریه. و آقا رسول الله هم اون سالی که حج رفتن به مردم گفتن که آیه رو خوندن، فرمودن روز 12 که تموم شد هر کی میخواد بره میتونه بره، ولی من میمونم. ولی ذا خود حضرت با یه عده‌ای تو منا موندن، فردا هم رمی جمرات و اون اعمال رو انجام دادن، بعد حرکت کردن به سمت مکه. این مطلبه برای اینکه ذهنیت و فضای کار روشن باشه. توی منا مسجد خیف معروفه. مسجد خیف مسجدیه که حضرت ابراهیم سلام الله علیه بنا کرده اونجا رو، و به جای حالا خود منا تقدس داره، اون مسجد خیف تقدسش به طور خاصه. و آقا رسول الله توی این مسجد خیف توی حجت الوداع دو مرتبه خطبه خوندن برای مردم و سخنرانی مفصلی کردن که حالا باز به اون سخنرانی ما الان کاری نداریم. تا میرسه به اینجا که آقا رسول الله تو مسجد خیف بودن، حالا یا یه سخنرانیشون تمام شده بود یا نشسته بودن رو زمین یا چه فضایی بود، یه مرتبه جبرئیل نازل شد بدون مقدمه و این سوره نصر رو بر پیغمبر نازل کرد. اول تا آخر سوره اونجا نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. پیغمبر خوب میدونید تا وحی تمام میشد به مردم میفرمود که الان این سوره این آیه بر من نازل شد. یه مرتبه پیغمبر فرمودن که نعیت الی نفسی، نفس من خبر مرگ منو به من میده. یا رسول الله چی شده؟ فرمودن که این سوره نازل شده. حالا از کجای این سوره پیغمبر این معنا رو فهمیدن ما نمیتونیم خدای نکرده پیش خودمون تفسیر کنیم و به زبون پیغمبر صلی الله علیه نسبت بدیم، اما اجمالاً پیداست که یعنی خدا میفرماید 23 سال زحمت کشیدی و خب اون اوایلش سختی ها و بنا هم نبود که خدا بالاخره همه جا کمک کنه، که یه روز سختیه، یه روز کتکه، یه روز تهمته، یه روز بالاخره بد و بیرای مردم، تا اذا جاء نصر الله والفتح. یعنی پیغمبر تو سال آخر دیگه زمانی بود که مکه رو فتح کرده و توی اوج قدرت عمل میکرد، دیگه کسی بخواد حمله بکنه و مدینه رو از بین ببره و یا اسلام رو از بین ببره و این خبرها دیگه نبود. هم یاری خدا به صورت کامل و هم فتح پروردگار برای پیغمبر آمده بود. اجمالا متعرض کردم، من الان نمیخوام وارد تفسیر بشم و نه اینکه بگم پیغمبر از کجای این آیه خبر مرگ خودش رو فهمید، من چه میدونم، ولی حضرت وقتی این آیه رو خوندن فوری این سوره رو فوراً فرمودن که نعیت الی نفسی، این سوره به من خبر مرگ میده و من از این سوره فهمیدم که وقت رفتن من نزدیک شده. خب گاهی مواقع تو امر به معروف و تبلیغ دین این که آدم مثلا برداره بیاد به مردم نماز بخونه، مردم مثلا روزه بگیره، خب این که همه بلدن، کار خوبی هم هست، نه این که بد باشه، اما واقعا این که آدم یه جوری اذهان مردم رو به یه سمتی که میخواد بکشه اون تأثیر گذاریش خیلی بالاتره. من یادم یکی از رفقا میگفت که من یه موقعی میخواستم نماز رو توی فضایی بود که اون افرادی که اونجا بودن تقریبا هیچ کی نماز نمیخوند و من تصمیم گرفتم با این گروهی که مجبورم با اینا همراه باشم، نماز رو یه جوری تو به هر حال زنده کنم اینجا. و یه سفر هوایی بود به یه کشور خیلی دوری، حالا اون برای من تعریف میکرد، من ریزشو خیلی نمیدونم، و میگفت که اون جماعتی که مثلا یک کاروان بود یا یک هواپیما آدم بود، اینا تقریبا هیچ کدومشون نمازخون نبودن. میگفت من یه قبله نما با خودم برداشتم گذاشتم تو جیبم تعمدن. تا اومدیم سوار هواپیما بشیم، این مامورای ورودی هواپیما هم جیبو میگشتن، گفتن این چیه؟ گفتم که این قطب نماست هستن. خب اینا که مثلا هواپیما ربایی و این حرفا میکنن، خب این چیز یه کمی مشکوکه. اینو برای چی تو ما میشه دردت میخوره؟ اونم میخوام نماز بخونم. حالا به زبان خودش حالی کردم، گفت که خب بده من هر وقت خواستی نماز بخونی من بهت میدم. خب دعوا نداریم. خلاص عجیبم در آوردم دادم به این مامور که هر وقت ما خواستیم نماز بخونیم، چون 7 8 ساعت راه بود، راه نزدیکی نبود، میدونستم که وسط راه برای نماز لازمه. خلاص ما این قطب نما رو تحویل این مامور هواپیما دادیم و رفتیم نشستیم. فضای هواپیما و جمعیت واقعا فضای نامناسبی بود، ولی اون که ایرانی بودن، حالا اسمن شیعه هم بودن، ولی خب خودتون میدونید چی دارم میگم. گفت خلاص ما گذشت و مثلا 3 ساعت بعد 4 ساعت بعد موقع نماز شد و وقتش هم میگذشت، نمیشد کاری کرد. پاشدم رفتم به این مأمور گفتم که من میخوام نماز رو بخونم، اون قطب‌نمای منو بده. خودش هم برای اینکه مواظبت کنه اومد بالا سر ما که یه وقت ما خطا نکنیم، دست از پا خطا نکنیم، ببینیم ما میخوایم چیکار کنیم. منم یه تیکه پتوی کوچولوی پیش خودم بود، آوردم یه جایی از هواپیما که ذره پهن بود و در حال جای بیشتری بود، اونجا این چیزو پهن کردم و این مهر عجیبم در آوردم، گذاشتم جلوم و تسبیح هم عمدن چیندم بغلش و این قطب‌نما شدم، نشستم زمین، دولا شدم رو قطب‌نما و هی اینو میچرخوندم تا این قبله رو دقیقاً پیدا کنم که کدوم سمت فلان. و تقریبا همه هواپیما چارچشی به من نگاه میکردن که این چی کار داره میکنه، این مثلا منظورش چیه این کار. خلاصه بعد خیلی که پیچوندم مثلا هی مهر اینور میکردم اینور میکردم که مثلا مشخص بشه چه کاری دارم میکنم، قبله رو پیدا کردم. خب عجله هم نبود، یک نماز طولانی، همون نمازی که به عمرم نخونده بودم، سوره بقره و نمیدونم 7 سبحان ربی العظیمه و وسط رکوع سجود استغفرالله، خاطر یه نمازی که خود من به عمرم همچین نمازی نخونده بودم و اونجا خوندم. کاری نکردم، نیومدم بگم مردم نماز بخونید، اما این نماز تو اون فضا و اون جایی که من نماز اونجوری خوندم به اندازه 100 تا منبر که آدم بره بالای منبر بگه مردم نماز بخونید تأثیر داشت. و حالا بعدش کی اومد چی گفت چه سوالی کردی، من الان وارد اون قصه نمیخوام بشم. اجمالاً حالا اینو برای چی گفتم؟ ببینید آقا رسول الله میخواد یه کاری انجام بده، خب من شما که نمیدونیم که یه دفعه سوره نازل میشه، ازا جا نصر الله، چه سوره از این قشنگتر هم میشه؟ همش خوش وعده قشنگ دیگه، ازا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین، همش خبر خوشه، چیز دیگه که توش نیست. پیغمبر یه دفعه به قول ما حال همه رو میگیره، سوره به این خوش خبری میفرماید خبر مرگ من نزدیک شده. اینقدر که خوشحال شدیم همینقدر حالمون گرفته شد. یا رسول الله تازه اول کیف بود، اول این بود که شما این همه فتح و پیروزی و اینا نازل شده و اینا، خب حالا دیگه روزگار شیرین اسلامه، شما تا رسید به اینجا سرتو بلند کردی میفهمید که خبر مرگمو به شما میدم، من دیگه رفتنیم. تازه میخواستیم برای از شما سوالی بپرسیم، حرفی یاد بگیریم، تازه آرامش در مثلا میومد سراغ ما. تو واقعا پیغمبرم همینو میخواست، میخواست اول اونو بگه بعد این تکونو به مردم بده، خب بگه که والا من دارم میرم، شما هیچ فکری سوالی چیزی به ذهنتون نیومد، حالا من میخوام برم. پیغمبر همینو میخواست. و لذا میگه به محض اینکه پیغمبر اینو گفت، چه تو منا هنوز نیومدن سمت مکه، یه عده زیادی از اصحاب دور هم جمع شدن، گفتن ما خجالت میکشیم راستش از پیغمبر مثلا بپرسیم که یا رسول الله اگه شما مردی مثلا ما سراغ کی باید بریم؟ حال چه خبر؟ من گفتم مردم، شما اومدی چسبیدی میگی کی مردیم؟ که نمیشه که آدم روش نمیشه به کسی بگی که ما روایات زیاد داریم که مثلا اصحاب میمادن پیش ائمه میگفتن که ابن رسول الله مثلا پیش امام باقر خیلی معذرت میخواییم ما رومون نمیشه، ولی که یه وقت شما از دنیا رفتیم ما سراغ کی بریم؟ یعنی خب آدم خجالت میکشه طوری یه کسی بگه که اگه شما مردی ما چی کار بکنیم. حالا به محض این که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که نوعیت الیه نفسی، اونایی که دیندار بودن، اونایی که دلشون برای دینشون میسوخت پیچیدن به هم دیگه، ولی روشون نمیشه جلو پیغمبر بیان حرف بزنن، رفتن دور هم دیگه جمع شدن گفتن که بابا راست راستی پیغمبر داره میگه من دارم میرم، بریم بگیم یا رسول الله فکری به حال ما کردی؟ ما بعد تو چی کار میخواییم بکنیم؟ کیو میذاری بالا سر ما؟ یعنی این روایت داره به ما هم یاد میده، میخواد بگه اونایی که اینجوری نبودن و بعد از پیغمبرم به این راحتی همه چیزو شستن گذاشتن کنار، اینا اصلا متدین نبودن، اینا اصلا به دین خدا یه قرون ارزش قائل نبودن. الا واقعا اگه کسی خبر مرگ پیغمبر رو از دهنش بشنفه، اول حرفی که به ذهنش میاد همینه که پیغمبر میره، حالا فردا پیغمبر نبود ما میخوایم چیکار کنیم؟ صبح بلند شدیم دیدیم پیغمبر نیست. واقعا اولین مشکل و اولین مهم اینه که خب چی باید بالا سر ما باشه؟ ما این سوالو نریم تا پیغمبر زنده تا خودش بپرسیم؟ جا داره دیگه. ببین یه عده‌ای این کارو کردن و بقیه این کارو نکردن. تمامش داره به ما نشون میده که چه خبر بوده اونجا. برای اینکه وارد قسمت دوم بشیم تا اینجاشو یادتون باشه که یه عده‌ای بین خودشون این سوالو مطرح کردن که خب حالا اگه پیغمبر از دنیا رفت ما میخواییم چی کار کنیم؟ ببینیم دنبال این ماجرا به کجا رسید. اینها با همدیگه مشورت کردن گفتن که ببینید یه حرفایی هست روم نمیشه روم نمیشه و آی خجالت میکشم و آی این حرفا برای یه بستنی و برای نمیدونم یه چیز خوبه، آدم از خیرش میگذره، اما بعد به چیز هست که نمیشه از خیرش بگذری. مثلا یه نفر میخواد بره مسافرت و هزار تا طلبکار داره، فردا چک داره فلان داره، صبح پا شده میگه من فردا بلیط گرفتم میخوام برم. خب این که شاگردشه تو مغازه یا همکارشه میگه فلان این کلید گاو صندوق کجاست؟ این دست چک رو به کی میسپاری؟ فردا میریزن اینجا سر ما. خب تو داری میری، ما چی کار کنیم؟ نمیتونیم همینطور بی خیال باشیم که. حالا اونی که متدینه از این سوال هر قدم خجالت داشته باشه بالاخره باید بپرسه یا رسول الله شما از دنیا رفتی، خیلی با کلمه قبیح بگیم مردی، خب ما چی کار کنیم؟ همینطور ما رو میخوای ول کنی بریم؟ گفته بود که شما هم به فکر ما نباشیم، ما خودمون نگرانیم. حالا ما این جسارت رو نمی کنیم، یعنی یه آدم اگه مسلمون واقعی بود، دین داشت، به دین خدا ارزش قائل بود، حتی اگه پیغمبر میگفت که من کاری به شما ندارم، خودتون برید هر کاری، میچسبید دو دستی دامن پیغمبر و یا رسول اگه بذاریم شما بری تا کاری برام نکرده، ما اینطوری شما بذاری بری بیچاره میشیم. یعنی آدم خودش شعور داره، ماسمالی اگه نخواد بکنه خوب میفهمه چی کار داره میکنه. خب از این وقت گفتن حالا تو این گیرودار حج و جمعیت 120,000 نفری و ما حالا بریم بچسبیم، یا رسول الله باید بگی که ما چی کاره ایم، ما بعد از تو باید چی کار کنیم؟ نه، آدمی که دنبال راه کار باشه راه کارم پیدا میکنه. گفتن که هیچ کی از سلمان بهتر نیست، ما هممون به جای اینکه بریزیم سر پیغمبر و این سوالو بپرسیم میریم سلمانو واسطه میکنیم، میگیم تو برو یه نفری بپرس، حرف ما رو به پیغمبر برسون. چرا؟ اولا سلمان سنش خیلی زیاد بود، حالا 300 سال گفتن، 100 سال گفتن، 200 سال گفتن، بیشتر گفتن، کمتر، مهم نیست، بالاخره تو اون جماعت از اون پیرتر دیگه نبود. خب از اون برم دیگه سابقه سلمان و ابوذر و مقداد به پیغمبر رو همه میدونستن که اینا نزدیکترین آدم به پیغمبرن، از نظر که آقا رسول الله فرمود که ان الجنه اشتاقت الی اربعه، پیغمبر فرمود بهش مشتاق چهار، اینو بارها فرموده، یک علی ابن ابی طالب، دو سلمان، سه ابوذر، چهار مقداد. اینا رو مردم شنیده بودن دیگه، میدونستن که حالا به خاطر سنش هم به هر حال مناسب ترین آدم اینه. رفتن سراغ سلمان، گفتن سلمان تو منزلت خودتو پیش پیغمبر بهتر از ما میدونی، ما هم تو رو قبول داریم و این چیزی که خودت هم شنیدی پیغمبر بالای منبر چی گفت برای ما خیلی نگران کننده است، نمیتونیم راحت باشیم، نمیتونیم بیخیال باشیم. حالا اینو میندازیم گردن تو، زحمتشو بکش برو به آقا رسول الله بپرس که حالا اگه شما از دنیا رفتی، حالا به قول معروف با هر زبونی با هر خجالتی سرت بنداز پایین بگو زبونم لال زبونم لال زبونم لال، اگه یه وقت شما از دنیا رفتی خدا شما رو برد به آسمون ها، ما اینجا تو این زمین خراب شده چی کار کنیم؟ با یه زبونی خلاصه از پیغمبر سوال کن که ما چی کاره ایم خلاصه. خب واقعا چقدر زیباست که آدم برای یه امر به معروف، برای یه کار مثبتی که میخواد بکنه، اون راهکار اون مثال نماز رو برای این زدم که ببینید آقا رسول الله برای یک حرف چه مراحلی رو تو اذهان مردم امواج ایجاد کرد. باش سلمان بلند شد و اینا دیگه نیومدن، آمد پیش آقا رسول الله و عرض کرد که یا رسول الله اصحاب جمع شدن و بالاخره منو وکیل کردن و حالا بنده بناست از شما یه سوالی بکنم و اگه اجازه میفرمایید بپرسم. و خب حالا چیه؟ پیغمبر که میدونه ولی میخواد همین طور اتفاق بیفته. یا رسول الله ان حدث حادثون فالا من، حالا شما فرمودی که من از دنیا میرم، حالا اگه یه وقت این اتفاق افتاد ما سراغ کی باش بریم؟ تکلیف ما چیه؟ سرکار ما با کیه؟ ما تا امروز سرکارمون با شما بود، خیالمون راحت بود، میگفتیم این کارو بکن، میگفتیم چشم، کارو نکن، میگفتیم چشم. حالا شما وقتی نیستی بازم یه همچین آدمی لازم هست یا نیست؟ اگه نیست بفرمایید ما تکلیفمون روشن باشه، اگه هست پس ما هم تو شما بری و ما ندونیم اون کیه. آقا رسول الله چی بگم؟ خوبه اینجا باز مثل همون مثالی که زدم چقدر ظریف، حضرت پیغمبر گفتن که حالا جواب میگم، فعلا جواب اینو الان نمیگم. پیغمبر که بلد جواب اینو، روشنه میخواد چی مخاطب، این اشتیاقش، این خواستش، این که بالاخره چی شد رو بیشتر کنه، الان جواب نمیگه. روایت بعضی جا داره که تا سه بار سلمان رفت مثلا یه ساعت دیگه اومد، یا رسول الله بالاخره چی شد؟ مردم وایستادن منتظرن، ما چی باید جواب بدیم؟ حضرت دوباره یه تأملی کردن فرمودن که نه حالا الان نمیتونم جواب بدم، بذار ببینیم چی میشه. دوباره رفتن، دوباره برگشت اومد بعد یه ساعت دو ساعت حالا هر چی که یا رسول الله بالاخره ما چی کاریم؟ اگه اتفاق افتاد کار ما به کجا میرسه؟ حضرت اونجا گفتن که مردم رو جمع کنید میخوام سخنرانی کنم. یعنی این مقدمه که من گفتم مرگ من نزدیکه، جا داشت 120 هزار نفر همشون بریدن زمین خیمه من بگن یا رسول الله ما چه کار باید بکنیم؟ حالا که نیومدن من خودم این مقدمه رو درست میکنم، اونایی که میخواستن و سوال داشتن که هیچ، بگو چی؟ از صلات جامعتن، بگو همه جمع شن بیان میخوام صحبت کنم. دوباره همه رو جمع کردن، حضرت پیغمبر رفتن بالا، حالا صحبت مفصلیه تا به اینجا. فرمودن انی تارکن فیکم استقلین، البته این غیر قدیره ها، این مناس، یعنی تو منا به قول امروزی ها استارت قدیر رو زدن و آمادگی فکری برای قدیر درست کردن. انی تارکن فیکم استقلین کتاب الله و اطرتی، من دو تا چیز، شما نگران نیستین بعد شما چیکار کنیم؟ من با خوندن این حدیث جواب شما رو میدم و همه نگرانی های شما رو میخوام برطرف بکنم. یه صلوات بفرستین.